یه مواردی که امتحان خاص هست، اون هم را باز وقتی خدا خودش وسیله امتحان قرار میده برای کسی، دیگه نمیشه تغییرش بدن. این امتحان خانه‌ها واقع خواهد شد، مثل امتحاناتی که برای حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهما علیه السلام اتفاق افتاد. و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. در بعضی آیات کیفیت بعثت انبیا را وسیله امتحان معرفی فرمودیم. در جلسه‌های گذشته اشاره کردیم به بعضی از آیاتش، یا همه جاذبه های زمین را، اون چه ما در این عالم زندگی میکنیم و برامون جاذبه داره، اینا را میفرماید وسیله امتحان شماست. اینا یه سلسله امتحاناتی است که خدای متعال قرار داده، امتحان کنندش خداست، فاعل فتنه خداست. وظیفه ما در مقابل اینها این است امتحان درست بدیم. حتی گاهی چیزهای جزئی را قرآن می‌فرماید فتنه است که آدم تعجب می‌کنه. در سوره مدثر می‌فرماید که موکلین دوزخ 19 نفر است، علیها 19. بعد می فرماد و ما جعلنا عدتهم الا لنفتنهم فیه. این که ما میگیم عدشون 19 نفر هست، خود این گفتن امتحان برایش، چون برای در کتاب های سابق این مطلب آمده بود. این ادعا رو ما میگیم برای اینکه اهل کتاب لیستیقن الذین آمنو، تا مؤمنین یقین داشته باشن که این مطلب صحیح است و ایمان بیارن و خدا فرموده درست. اما اونایی که ریگی تو کفششون دارن میگن آخه 19 چه خصوصیت داره، چرا 20 نشد، چرا کمتر نشد، چرا بیشتر نشد. خود همین که میگیم ادعای موکلین به دوزخ 19 نفرن، خود این امتحان. لیستیقن الذین آمن، خب اینا امتحاناتی است خدا میکنه. حتی در این چیزهای جزئی ما باید حواسمون جمع باشه، همه چیز عالم برای ما امتحانه. علت این که خدا اینا را ذکر میفرماید که ما انواع و اقسام امتحانات داریم برای شما، علتش چیه؟ یه حکمت کلی که داره خیلی هم روشن هست، یک کشف مهمی نیست. وقتی معلم اعلام میکنه که آقا فلان روزی امتحان هست، این معناش این است که به دانش آموزان یا دانشجویان هشدار میده که درساتون آماده کنید، سر امتحان رفوزه نشین، کسب آمادگی کنید، حواستون جمع باشه، غفلت نکنید، فراموش نکنید، روز امتحان رو فراموش نکنید، درس بخونید که بتونید درست جواب بدید، خودتو آماده کنید برای پاسخ دادن. خدا هم از نهایت لطفش هم امتحانا قرار داده تا وسیله تکامل باشه. اگر امتحان نبود خوب و بد از هم شناخته نمی‌شد، کسی استحقاق پاداشی پیدا نمی‌کرد. همین هم توی عبارت های نهج البلاغه بود که قسمت هایش خوندیم در شب های گذشته. خود این امتحان کردن لطف خداست و اعلام این که امتحان می کنیم لطف دیگریست. مواردش هم را اشاره کردن که با چه چیزهایی شما را امتحان می کنیم، اونم لطف سومیست. هم امتحان کردنش رحمت است، هم اعلام این که امتحان میکنیم هم اشاره به این که مواد سوالات امتحانی از چه قبیله. البته اگه این سوال رو بگن فردا فلان ساعت با فلان کاری شما را آزمونه میکنیم، این دیگه امتحان جدی نمیشه. امتحان باید خود مجهول باشیم، مبهم باشه تا بشه امتحان. اما به طور کلی میگن شما امتحاناتی در پیش خواهید داشت و از این قبیل هم هست، در مالتون هست، در مقامتون هست، در فرزندتون هست، در همسرتون هست. ان من ازواجکم و اولادکم فتنتن لکم، عدو ون لکم، اشتباه کردم اونایی. موارد زیادی رو ذکر کردم. پس فایده این که اون امتحانات الهی که حالا به یک تعبیری مستقیما از طرف خدا انجام میگیره، بیانش برای این است که ما آمادگی داشته باشیم برای پاسخ دادن به امتحان تا رفوزنش. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. اینجا فتنه رو به شیطان نسبت دادیم، به خاطر اینکه وسیله امتحان اینجا شیطان. مباداش شیطان شما را فریب بدیم، مورد فتنه قرار بدیم، اون چنان که پدر و مادرتون از بهش بیرون کرد، باعث خروج آدم و بهشت وسوسه شیطان بود که هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. بعدم قسم خود و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قسم خود من خیر شما رو میخوام برسید به یک زندگی ابدی. شجره الخلد و ملک لا یبلا، و سلطنتی که کهنه شدنی نیست. به این وسیله آدم و حوا رو فریب داد. حالا این داستان چه بود، در چه عالمی بود، چگونه فریب داد، آیا تکلیف بود نبود، اینا بحث هایی است که بزرگان فرمودند و مطالعه می فرمایید استفاده می کنید. اونی که محل حاجت ماست همین است که بالاخره این شیطان اینجا انسان رو فریب میده، خود خدا هشدار میده، آها مواظب باشید، پدر مادرتون رو فریب دادا. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، اون شیطانی که پدر مادرتون رو فریب داد، حواستون جمع باشه شما رو فریب نده. کما اخرج ابویکم من الجنة. خب پس ذکر این امتحانات هشداری است برای اینکه ما آمادگی پیدا کنیم برای امتحان. هست اینا، حتی در داستان حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، میدونید که بنی اسرائیل بعد از نجات از فرعونیان و اینا به موسی، وقتی حضرت موسی میرفت کوه طور برای مناجات، اومدن که این خدایی که تو میگی باش مناجات میکنیم، ما هم باید بیاییم ببینیمش. و این که میگیم مناجات میکنیم، ما باورمون نمیشه. اگر میخواییم ما باور کنیم که تو واقعا پیغمبری و با خدا مناجات میکنی و دستورات او رو میاری به ما میگی و اینا، ما باید خدا رو ببینیم. لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، ما تصدیق تو نمی کنیم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم. حتی نر الله جهرتن، خیلی آشکار با اون وقت میفهمیم واقعا تو پیغمبری و با خدا ارتباط داری و گفت و شنود داری و این حرفا. هرچی نصیحتشون کرد که این حرفا را نزنید، اینا کفر، شرک، خدا شما را نجات داد از چنگال فرعونیان، شکر خدا را به جا بیارید، اطاعت خدا کنید، گفتن نه، ما باید خدا را ببینیم. بالاخره با الهام الهی 70 نفر را از بنی اسرائیل انتخاب کرد و در میان خودتون 70 نفر بزرگانتون را امتحان کن، همراه من بیاید بریم تور تا ببینیم چه میشه. مختار موسی من قومه 70 رجلا، 70 نفر رو انتخاب کرد در پرد کوه طور که اینا میگن خدایا میخوام تو رو ببینیم، جوابشون چی بده؟ فاخذتهم الرجفه، لرزش تندی، زلزله ای اینها را فرا گرفت و همه هلاک شدند. حضرت موسی مون تنها و باید برگرده به سایر بنی اسرائیل جواب بیاره که بالاخره اینا خدا رو دیدن ندیدن چی شد. متحیرمون چی برگردن به بنی اسرائیل چی بگن؟ حالا میگن اینا تو برد اینا رو کشتیشون، عوض این که خدا رو نشون بدیم اونا رو کشتیم. قال ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء لو شئت اهلکتهم و ایگایه من قبل، خدا اگه میخواستی هم من را هم اینا را جلوتر همه مونا میکشتی، هلاکمون میکردی، میمردیم، جونمونا میگرفتی. پیداست خیلی در فشار واقع شده بود. حالا چی به جواب بدم به این بنی اسرائیل بهانه‌گیر؟ بالاخره خدا باز منت گذاشت و اینا رو دوباره زنده شون کرد. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. منظورم این جمله است که در مناجاتش با خدا عرض میکنه که ان هی الا فتنتک، این هم یه امتحان است، تضل بها من تشاء و تهدی بها من تشاء، هر کرا میخواد با این امتحان گمراه میکنی، هر کرا میخواد هدایت میکنی. یعنی کسانی که هدایت بشن با مشیت توست، کسایی که گمراه هم بشن با اذن و مشیت توست. یعنی دامنه فتنه و امتحان این همه گسترده است و شامل موارد مختلفی میشه. خدای متعال بر ما منت میذاره که حواستون رو جمع کنید. این دنیایی که یک عمری شما داری زندگی میکنید که نسبت به عمر آخرت از یک چشم به هم زدن هم کمتره. 70 سال، 100 سالی که برای شما خیلی طولانی هست نسبت به بی نهایت وقتی بسنجید چیزی حساب نمیشید. عمر آخرت بی نهایته. عمر شما الان فرض کنید 100 سال، 1000 سال، متناهی نسبت به نامتناهی چه نسبتی نداره. نتیجهش اینه که بگیم از یه چشم به هم زدن هم کمتره. باز یه چشم به هم زدن هم یه چند صدم ثانیه وقت میبره، یه نسبتی خواهند داشت. چند یک هزارم ثانیه هم با یه عمر 1000 ساله نسبتی دارند. یک هزارم ثانیه با یک عمر 1000 ساله نسبتی دارند. شما میتونید یک کسری را بنویسید صورتش یک، مخرجش 1000 ضرب در 365 ضرب در 24 ساعت در ساعتی ضرب در 60 دقیقه دقیقه ضرب در 60 ثانیه ضرب در 1000، اون میشه مخرج این کس. بالاخره نسبتی داره. اما همه عمر دنیا نسبت به آخرت یک، مخرجش را بنویسید بی نهایت، چی میشه نتیجه؟ هیچ نسبتی نداره. اینو ما خوب بفهمیم به صورت‌های مختلف خدای بیان میکنه. این امتحانه، اون امتحانه، این مسئله فردی، فقرتون امتحانه، ثروتتون امتحانه، بعثت انبیاء امتحان است، رفتن انبیاء امتحان است. بعد از رفتنشون ایمانتون رو حفظ میکنید؟ یا انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به کفر و به جاهلیت. اف این مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. به هر حال این بساط این عالم، حقیقت این عالم مجموعه از امتحانات است برای انسان. پس این امتحاناتی که خدا متصدیش هست و انجام میده اینا برو برگشت نداریم. ما فقط باید خودمون رو آماده کنیم برای اینکه جوابی برای این امتحانات آماده کنیم. این فتنه ها واقع خواهد شد، امتحانات خواهد شد. اما یه دست دیگه فتنه ها هست که به دست آدمیزاد پیدا میشه. ابتداعا خدا مستقیما خودش اینو اعمال نمی کنه، ایجاد نمی کنه. فتنهاتی است که بشر ایجاد می کند. عمدتاً هم فتنه های اجتماعی است دیگه. در اینجا علاوه بر این که نهایتاً یک امتحان الهی هم خواهد بود روی اینا، بالاخره ما یه وظیفه داریم نسبت به اینا. باید یک وظیفه خودمون رو عمل کنیم، میشه امتحان برامون. اما غیر از این در مقدماتش ما میتونیم سعی کنیم وارد فتنه نشیم. فتنه ما را فرا نگیره. ناخواسته کشنده نشیم به فتنه. مخصوصا که این فتنه عواقبش خیلی سخت‌تر هست. فتنه های دیگه ای که فرض کنید، حالا انما اموالکم و اولادکم فتنه، خب یه تکالیفی داره آدم باید انجام بده. آگاهانه هم میدونه بالاخره نسبت به فرزندش، نسبت به مالش، مالش رو از حلال باید به دست بیاره، در راه حلال باید صرف کنه، بچهش رو باید درست تربیت کنه، نون حلال بهش بده، لقمه حلال بهش بده. خب اینا رو میدونین. یه چیزهاییست روشن، اگرم ابهامهایی بوده انبیا و اولیا اومدن برای این کنار رو بیان کنن، راه حق را از راه باطل به ما نشون بده. اما فتنه هایی که آدمیزاد ها درست می کنن خیلی پیچیده تر هست. به جاهایی میرسه که تشخیص حق و باطل درش مشکلی. اونجا هم اون امتحانات امتحاناتیست که اولا باید سعی بکنه آدم حتی مقدور درگیرش نشه، درگیر از اون جهت فتنه شو. و بعد اگر به هر حال اتفاق افتاد، یعنی در یک شرایطی واقع شد که آدم گیج میشه، نمیفهمید از دست راست بره یا دست چپ، از این طرفداری کنه یا از اون، نفی کنه یا اثبات کنه، مسائل پیچیده‌ای هست، اونچنان مبهم هست، مثل کلافه سردرگم، نمیشه آدم از یه جایی شروع کنه بازش کنه، نمیدونه چه کارش کنه. اینجا هاست که از اول هشدار میدن که چنین چیزایی در کارها، حواستون جمع باشید، ناخودآگاه شما عامل فتنه نشید. شیاطین میخوان شما رو جذب کنن، به یک کارهایی وادارن که درست نتایجش براتون روشن نیست، اما میرسید به یه جایی که تو سر میزنید نمیدونید چیکار بکنید. ذکر این مطالب علاوه بر این که هشدار است آدم آماده کنه برای امتحان، هشداری هم هست برای پیشگیری در وقوع فتنه و در اینکه گمراه بشه آدم به واسطه فتنه. اینجاست که هم در قرآن کریم اشاراتی شده و هم مفصلا در فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه، اما اون چه در نهج البلاغه است، من این مجموعه رو در جای دیگری به این وسعت ندیدم. جای دیگه هم اشاره هست به فتنه ها و ابتلاعات و امتحان های آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان و اینا، اما این مجموعه ای که در نهج البلاغه راجع به فتنه ها ذکر شده، که البته تلخیص مرحوم سید رضی رضوان الله علیه هست، به این زیبایی من ندیدم جایی. به هر حال ایشون مفصلا به صورت‌های مختلف برای مردم بیان می‌کنند که فتنه هایی به دست خود آدمیزاد پیدا میشه و شما ناخودآگاه ممکنه خود شما عامل فتنه بشید، یعنی ابزاری بشید دست شیطان. خودتون نمی‌فهمید دارید چیکار می‌کنید، یه دستی از پشت پرده داره میچرخونتتون و شما رو وسیله فتنه قرار میده، هم خودتون گمراه میشید هم دیگران رو گمراه میکنید و به جهنم میکشانید. اینجا بیشتر باید حواس آدم جمع. حالا یه نمونه هایی از شما تلاوت میکنم تبرکن و تیمنن تا ببینیم خدا بعد چه توفیقی میده. اصولا فتنه ها را در نهج البلاغه از قبل از ظهور پیغمبر اسلام بیان میفرماید. میفرماید اون وقتی که پیغمبر را مبعوث فرمود، مردم درگیر فتنه های عجیبی بودند که انجذم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین. فتنه ها باعث این شده بود که رشته دین از هم گسسته بشه و پایه های یقین منهدم بشه. وقتی رشته های دین از هم گسسته شد، مردم گمراه میشن، بیدین میشن، مشرک میشن، به هر حال گمراه میشن. وقتی زمینه هایی برای یقین وجود نداره، حداقلش به شک میفته، شبه ها و شکوک اطرافشون رو میگیره، نمیدونن چطور از این شبه ها خارج بشن. میفرماد اون وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث شد، مردم زم عالم در یه همچه حالی بودن، رشته دین از هم گسسته بود و عوامل یقین منهدم شده بود، متزلزل شده بود، به زودی نمیشد راه صحیح را پیدا کرد و به حق یقین پیدا کرد. در زمان خودشون به موارد زیادی اشاره میکنند به فتنه هایی که عاملش را شیطان معرفی میکنند، که شیطان پیاده سواران و پیاده نظام و سوار نظام هایی داری. فریاد کشیده اینا را فرا خونده، هم سوار نظام هاشو هم پیاده نظام هاشو، و سفارایی کرده علیه شما. خب حالا یه تعبیر ادبی است، اما هر مجازی هم، هر استعاره هم مبتنی بر یک حقایقی است. در ورای این تشبیهات و استعاره ها باید یه حقیقتی باشه که این تشبیه برای صادق باشه. معلوم میشه که اولا شیطان در میان آدمیزاد ها هم سوار نظام داره، هم پیاده نظام داره. امروز اگر بخوایم مطابق فرهنگ روز صحبت بکنیم، باید بگیم که هم سخت افزار داره، هم نرم افزار داره، هم جنگ نظامی میکنه، هم جنگ نرم میکنه، هر دو راهشو داره. هم فتنه های نظامی برپا میکنه، کسا را به جون هم میندازه، علیه هم اسلحه میکشن، و هم کارهای نرم افزاری داره، فتنه های نرم، انقلاب های نرم، اینا رو هدایت میکنه. در اون زمان هنوز چندی از وفات پیغمبر اکرم نگذشته بود، کمتر از 30 سال، 25 سال گذشته. این فتنه ها که به دست شیطان و به رهبری شیطان پا گرفت، امیرالمومنین بهشون اشاره می‌فرماید و به صورت‌های مختلفی هم هشدار می‌ده، هم گله می‌کنه از مردم، هم می‌ناله، هم از نسبت به عاقبتش نگران هست که به کجا خواهد انجامید. یه تیکه‌هایی ازش رو من یادداشت کردم. می‌فرماید الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. خیل یعنی نظام سوار نظام، رجل یعنی پیاده نظام. شیطان این کارا رو کرده، فراخوان کرده، همه اتباع اشراق کسانی که زیر دستش هستن، زیر مجموعه دستگاه شیطان هستن، اینا را فرا خونده، چه به صورت افراد نظامی و دارای سلاح و چه کسانی که با وسوسه و شبهات و اینا مردم را منحرف میکنند. اینا در مقابل شما سفارایی کردن. بعد میفرماد و ان معی لبصیرتی. این باید که جو را شما در تصور بکنید. اینا را که من عرض میکنم برای این روزگار خودمون هم بیفایده نیست. شما تصور کنید پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، مدتی است یکی از پدر زنهای پیغمبر به اصطلاح شده جانشین پیغمبر، چند سال هم حکومت کردن، اون از دنیا رفته، یکی دیگه از پدر زنهای پیغمبر باز شده جانشین دوم. مردم مسلمان، مردمی که سالها پای درس پیغمبر بودند، در رکاب پیغمبر جنگیدند، همه اینها رفتن بیعت کردند و او را به جانشین پیغمبر پذیرفتن. این جای پیغمبره. تا بالاخره رسیده به خلیفه سوم. خب یه چندی هم ایشون حکومت کرد و دیگه کار به جایی رسید که تمام مردم از بلاد مختلف اسلامی شوریدند و خلیفه پیغمبر را کشتن. دیگه چقدر اوضاع وخیم شده بود. بعد از این جریانات، حالا اینا من تاریخ نمیخوام بگم، فقط اشاره میخوام بکنم که چه جوی علی این سخنرانی ها رو میکنه. بعد اومدن مردم فشار آوردن در خانه علی که ما هیچ کس دیگه را غیر از شما قبول نداریم، شما باید خلافت رو بپذیرید. حضرت هم اعتذارهایی کردند و اینها، و بالاخره به تعبیری که خود ایشون میفرمند میگن اونقدر فشار آوردن که نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پا له بشن. اون وقت بچه نبودن ها، اون وقت مردی بودن. اونقدر فشار آوردن که نزدیک بود امام حسن و امام حسین زیر دست و پای مردم له بشن. به این ترتیب حضرت حکومت رو قبول کردن، شدند خلیفه. چند روزی نگذشتی، دو نفر از نزدیکترین افراد که شاید از کسانی بودن که قبل از همه اومدن سراغ علی و با او بیعت کردن، پسر عمش زبیر و طلحه، اینا شروع کردن به مخالفت. شما دیکتاتوری میخوای رفتار کنی و با ما مشورت نمی کنی و ما به تو رأی دادیم با اینکه با ما با شریک باشیم در کار تو، نه کاری هر چه دلت میخواد رفتار کنی. ما بالاخره صاحب مقامی هستیم، موقعیتی هستیم در کشور اسلامی. با همین تعبیرات، تعبیر فارسی امروزیش میگم دیکتاتوری ها، تعبیر اونا این بود که چرا بدون مشورت ما کار میکنیم. فرمود من کارهایی که میکنم طبق فرمان خدا و سنت پیغمبر است. در اطاعت خدا و اطاعت از پیغمبر احتیاجی به مشورت شما ندارم. هر کاری خدا گفته بکن میکنم، هر کاری پیغمبر گفته بکن. با مردمم که بیعت کردم علی کتاب الله و سنت رسول بیعت کردم، قبول کردم در صورتی که من خلافت شما را میپذیرم که طبق قرآن و سنت پیغمبر عمل کنن، چیز دیگه از من نخواهید. شما بر هم با همین بار من با من بیعت کردید، من چیزی بر خلاف قرآن و حدیث عمل نکردم که شما منو مؤاخذه میکنید. داستان مفصله، از همینجا شروع شد. خیلی طول نکشیده بود از اون داستان اینکه شب اومدند و چراغ را خاموش کرد امیرالمومنین و شمعی روشن کرد و الی. در یه همچو فضایی با این مسلمان ها یه دو سه نفر هستن که با دیگران فرق دارن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حد اکثر خیلی خیلی که حضرت دعوت کرد و سفارش کرد و توضیح و استدلال و اینا 12 نفر باش موافقت کرد، اول همون 3 نفر بودن، بقیه عموم مردم خیلی جمعیت همه طرفدار اون خلفا بودن. در یه همچه شرایطی حضرت می فرماید امروز فتنه بازگشته مثل روز اولی که در زمان پیامبر اکرم این فتنه وجود داشت و مردم در جاهلیت به سر می بردن، امروز فتنه همونجور دوباره برگشت، اسلام رو فراموش کردیم. بعد می فرماید خب چون اینا توقع داشتن که باشون مشورت بشه و نظرخواهی بشه از ایشون از مردم، حضرت می فرماید که من به اشتباه نیفتاده، شمایید که اشتباه می کنی، شمایید که حق و باطل براتون قاطی شده، نمی تونید تشخیص بدید حق کدامه باطل کدام. حالا با این زمینه ذهنی ببینید این عبارت چی میگه. ان معی لبصیرتی، من بصیرت خودم را با خود دارم. ما لبست علی نفسی ولا لبس علی، نه خودم عمدن کار را بر خودم مشتبه کردم، یعنی نفسم خودم نفسم منو گول بزنه، عمدن اشتباه کنم، چیزی که میدونم باطله فکر کنم او را حق جلوه بدم، من این کاره نیستم. و نه کسی توانسته امر را بر من مشتبه کنی، من با بصیرتم میبینم دارم چی کار میکنم و میدانم چی کار باید میکنه. اونقدر این موقعیت امیرالمومنین سخت بود قبولاندنش به مردم که من اگه شمشیر میکشم 1000 نفر نماز خون را میکشم، این تکلیف منه، باید این کار را بکنه. در طول این 4-5 سال حکومت علی شما ببینید چه جریانات پیش اومد، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، مهمترین مشکلات علی در این بود. در جنگ جمل اومدن گفتن بهش که ما میدونیم تو داماد پیغمبری، پیغمبر تو رو دوست می‌داشت، تو آدم خوبی هستی، به اسلام خدمت کردی، اما در مقابل تو هم زبیر هست، طلحه هست، همسر پیغمبر هست، از کجا که تو درست میگی؟ شاید امر بر تو مشتبه شدی. این که میگه ان معی لبصیرتی، این خیلی معنی داره، یعنی شما اهل بصیرت نیستید، من اشتباه نمی کنم، من می فهمم دارم چیکار می کنم. بعدش در جنگ صفین به صورت دیگری قرآن ها رو سر نیزه کردن، کار به حکمیت کشید، باز اومدن همین هایی که از شاگردانش بودن، پای منبرش بودن و سالها باش ارتباط داشتن، اومدن شمشیر کشیدن، یا باید حکمیت رو قبول کنیم یا میکشیند. وقتی فریاد میزنه ان معی لبصیرتی، این باید بفهمید که خون دلی میخوره، میگه من میفهمم باید چیکار بکنم، شما هم براتون مشتبه شدی. تا اونجا که در جنگ نهروان اصحاب خودش هم، همونایی که در جنگ صفین در رکاب علی بودن، شمشیر که برکشیدن بر روی علی، تا اونجا که ایستادن 4000 نفر از اصحاب خودش را که در جنگ صفین از یاران او بودن از دم شمشیر گذروند. بسیاری از مردم تعجب می کردن اینا نماز خونند، روزه گیرند، حافظ قرآنند، پینه‌های پیشونی دارند. چطور علی جرأت میکنه اینا رو بکشه؟ همون علیی که برای یک گریه طفل یتیم ناله میگرد، برای اینکه یک خلخال از پای یک دختر ذمی کشیده بودند، گفت اگر مسلمان از دق کند و بمیرد جا داری. اما همین علی شمشیر میکشه، 4000 نفر از مسلمانای نمازخونی که تا دیروز به حمایت از او شمشیر میزدند. خیلی قدرت میخواد، خیلی بصیرت میخواد. بلذا فرمود انی فقعت عین الفتنه لم یکن لیجتر علیها احد غیری. من چشم فتنه را درآوردم که غیر از من کسی جرأت این کار را نمیکرد. لم یکن لیجتر علیها احد غیری. علی شوخی نمیکنه، گزافه نمیگین. لم یکن لیجتر احد، یعنی لم یکن لیجتر احد، هیچ کس جرأت این کار را نداشت. نمیدونم آیا سلمان جرأت همچه کاری داشت؟ فطره اینجوریست، جایی میرسه که نزدیکترین مؤمنین، باهوشترین افراد کم میارن. مثل علیگی باید باشی، مؤید بن عند الله، که بتونه بفهمه در اینجا چه باید کرد و چشم فتنه را در بیاری. ولی اگر این جریان ادامه پیدا کرده بود، معلوم نیست امروز من و شما چیزی از اسلام بدانی. اگه خوارج حاکم شده بودن، علی را زودتر از نوزام رمضان ضربت زده بودند، معلوم نبود چی از اسلام باقی بمود. این آدمایی که هر روزی به یک فکری با ذهنیت خودشون، با سلیقه خودشون میخواستن جامعه را اداره کنن، چی میمون برای اسلام؟ اینا را قلع و قمع کرد تا بتونه روال سالم اسلام برقرار بشه. البته امتحان همیشه هست و کسانی در امتحان هم رفوزه خواهند شد، اما اینا بزرگترین مانعی بودن که دیگران راحت فریب اینا رو میخوردن. اگه یک کافری منافقی میومد مخالفت میکرد، مشکل نبود باش مخالفت کردن، همه فریبش رو نمیخوردن. اینا با این پینه های پیشونی، حافظین قرآن، شب زنده داری ها، مناجات ها، عبادت ها، اینا مردم رو فریب میدادن. خودشون هم نمیفهمیدن خیلی هاشون. حالا ما که نباید درباره اونا قضاوت کنیم، قضاوت دست خداست، روز قیامت به حساب همه خواهد رسید. اما علی‌الظاهر خیلی از اینها هم فریب سرانشون، یه مش شیاطین رو خورده بودن، به این دام جهالت افتاده بودن. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.
الیه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه